عملیات انتحاری. این آقای خامنه ای به عنوان یک آنکوت، البته یک فقیه شیعه که خیلی به فقاهتیشون قبول ندارن از فقهای دیگه شیعه، ولی فرض کنیم چرا یک کلمه صداشون در نمیاد که این خلاف فتوای فقهای شیعه است. من عرضم هم این نیست که برم در ریز این که حالا آیا فقهای شیعه فتوا میدهند که بیگناه کشته بشه یا نه، چون با این معکوسش این میشه که با گناه کشته بشن اشکال نداره مثلا در یک کار تروریستی. ولی نکته که شما پرسیدین به نظر من هم به قوت خودش باقیه، برای اینکه ایران رسما از سازمانی مثل حماس پشتیبانی میکنه که عملیات انتحاری انجام میده. ایران رسما از سازمانهای پشتیبانی میکند و اعلام میکنه که درگیر کارهای تروریستی هستند. من عرضم هم این بود، آقای حقیقی به اشتباه فکر میکنن که ما اینجا داریم صحبت مثلا یک نظریه علمی میکنیم که با یک مورد ابطال بگیم ابطال پذیری در موردش صفر کرده و مثلا دیگه نظریه علمی است. بحث نظریه علمی نیست، بحث این است که شما پرسیدید از من که آیا این تشابه از کجا میاد. عرض کردم برای این که بیس تفکر آقایون یک جاست، در بنیان تفکر کسانی که در دنیای اسلام خواهان برگشتن به اسلام نخستین هستند، چه قرائت شیعش چه قرائت سنیش، یک جور رقابت با دنیای غرب هستش، یک جور رقابت با لیبرالیسم غربیه، دموکراسی غربیه، محصولات دنیای مدرنه. اونها رو فاقد مشروعیت میدونن، فاقد اخلاق میدونن و یک مأموریتی برای خودشون قائلن که اگر ما برگردیم به اسلام. عرض کردم همین صحبتی دیروز آقای خامنه ای مملو از این نگرشه و تمام سر دشمنی رو هم ایشون به دلیل عمل کرده امریکا قلمداد نکرده، گفته استکبار، اصلا خود این لغت استکبار، اینها به دلیل اینکه ما میخوایم احکام اسلامی رو اجرا کنیم و پیشرفت بکنیم با ما مخالفن، اینها دشمنیشون با اسلامه. ببینید این نوع نگرش از توش، عرض من این است که از توش اومخ دعوا در میاد، از توش جنگ در میاد. البته ممکن است یه فقیهی در یه گوشه دنیای اسلام یا یک مسلمانی عقیده رو داشته باشه نره جنگم بکنه، عکس قضیه درست نیست، هر چی نظریه داشت حتما فردا میره دعوا میکنه. ولی این سر این رقابتی که صبح تا شب تبلیغات رسمی مملکت ما مملو و از این رقابته، دائما به خورد مردم ما میدن که ما انگار یک پیشرفته عجیب غریب کردیم، ما به تکیه به اسلام، یکی ما این یکی دنیا هستن و ما داریم یه جایی میریم که اسلام، همه کشورهای اسلامی متحد شدن پشت سر ما، این رقابتی هم که با بن لادن دارن و اینها، همه ریشش به این مبنای فکری برمیگرده، یک نوع اسلام گرایی به شکل بازگشتن به احکام فقهی اسلام، چه در قرائت شیعه چه در قرائت سنی که احکام فقهی رو مساوی با اسلام میدونن، و یک نوع بازگشتن به اسلام نخستین و در واقع به چالش کشیدن تمدن جدید. اینو دعواییش که به نظر من در عمل هم حالا از حوصله بحثم خارجه، ولی میشه ده ها مثال آورد که اتفاقا به همین دلیل ایران مباح میدونسته برای خودش که درگیر ماجراجویی هایی بشه که سر از تروریسم درآورده در تمام اون منطقه و در جاهای دیگه دنیا. در یهودیان عرشبد آرژانتین شما بگیرید تا انفجار در سومالی، تا تفنگیارهای دریایی در نمیدونم لبنان، تا عراق، تا افغانستان، تا هر شبت که فلسطین و هر جای دیگه دنیا، از دل اون تفکر اینها در اومد.
آقای دکتر حقیقی در این زمینه اگه سخنی هست قطعا میشنویم، وگرنه مسائل دیگه هست.
ببینید من حالا این اصلا قرار نبود این بحث اصلی ما باشه، ولی بحث اصلی شد.
ما میتونیم
ببینید، فقط من یه نکته اشاره کنم. ببینید ایشون یک مقالطه ای کردن. ببینید ایشون اول در مورد بن لادن صحبت کردن و مقایسهش با ایران، بعدن صحبتشون تعمیم دادن به یک نوع اسلام گرایی که معتقد اسلام حد اکثری و دین باید تمام جنبه های شؤون زندگی رو در بر بگیره. این دوتا موضوع متفاوته. بله از این بابت گرایشاتی که در سنی ها وجود داره و گرایشاتی که در شیعیان وجود داره، این که میخوان تمامیت شؤون زندگی وصل اسلامی داره بشه، برای مشابهت وجود داره. ولی اکثریت خود اسلام سلفی هم علیه بن لادنه. خود شما در مورد عراق خود آقای نورزاده اشاره کردن که الان مخالف بن لادنه. پس من مقصودم مقایسه بن لادن بود با مسئله ایران. من گفتم این دو مقایسه غلطه، برای اینکه بله تفکراتی که بنیادگرا هستن حتی در اندیشه یهودیت یا مسیحیت در بسیاری جاها ممکنه با هم مشابه باشن، از نوع نگاهی که به زندگی دارن، از نوع نگاهی که به مسئله وظایف اجتماعی دارن، ولی اون مقایسه من مسئله داشتم. حالا اگه خواستید میتونید برنامه
بله حتما در این مورد حتما صحبت میکنم. اون تا اون چه که حرف آقای سازگار هست و بنده استنباط من هست اگر غلط هست حتما خواهم گفت، بس بر سر این هست که گرایش طرح این موضوع که ما باید به ریشه هامون برگردیم، به گذشته برگردیم، به اون چه که ایدئال ما هست در گذشته، اصل این موضوع. حالا کسی میخواد به امامت شیعه برگرده، کسی میخواد به خلفای راشدین برگرده، این موضوع خودش مشترکه، یعنی اصلش، و این مشترک عملیات و عملکرد شبیه هم به وجود میاره. این عملکرد تروریسم، یکی با انتحاری، یکی با انفجاری در مرکز یهودیان. بس ایشون من درست استنباط
کردم؟ بازگشت به ریشه الزاماً به تروریسم منجر نمیشه.
نه خیر، الزاماً نمیشه. حالا خوشحالم آقای ایوب 50% راهو با ما
بازگشت به ریشه دادن.
ایشون حالا اجازه بدید من موضوع برنامه این توضیح رو بدم. من حوزه بحثمون خیلی روشنه، یعنی حوزه بحث و حرف این هستش که وجوه اختلاف و شباهت ولایت فقیه هست با القاعده، بعد همینه. اینی که در مسیحیت هم هست، افرادگرایی اون به کجا ختم میشه و همه ختم میشه، در یهودیت هم هست، در همین مذاهب هست، اون یه بحث دیگه است. چون فعلا اونها اون واپسگرایی اگه اسمش بذارید بنیادگرایی بزنید، الان مسئله عمده دنیا نیست. فردا 11 سپتامبر واپسگرایی اسلامی، بنیادگرایی، هر چی اسمشو بذارید، باعث یک فاجعه بزرگی مثل 11 سپتامبر شد. در ایران اگر واپسگرایی هست، به گفته بسیاری این واپسگرایی اگر هست یا اگر نیست یا دموکراسی دینی، من نمیدونم، به گفته اونهایی که میگن واپسگرایی دینی، این حاکم هست و این فرق میکنه با واپسگرایی مسیحیت که در همین آمریکا ممکنه باشه یه گروهی معتقدن باید برگشت به زمان مسیح. بس این دوتا است فقط. حالا شما توضیح بدید، گفته آقای حقیقی مسائل دیگه هست.
بله به نظر منم حالا بحث مفصل است. عرض کردم من فقط خوشحالم که 50% راه آقای حقیقی با ما اومدن، مبنای تئوری که مشترک رو پذیرفتن. حالا ان شاءالله در مورد مصادیق هم 50% بقیه هم بعداً با ما خواهند اومد و تصدیق خواهند کرد که مشکلات در واقع اجرایی که ایران بر اساس این تفکر ایجاد کرده اتفاقا خیلی شباهت داره به القاعده، منتها با اختلافات دیگه هم هست.
خب آقای دکتر حقیقی عزیز، اگر این موضوع رو فعلا خاتمه یافته میدونید، من مایل بودم این پرسش از شما،
من این 50% که میگن من حالا جاش یه جاش بس دارم چون آمریکایی ها هم ببینید در یه دوره گفتم که مثلا دولت آمریکا در یه موقعی با همین آدم‌ها کمک کرده علیه اتحاد جماهیر شوروی که در افغانستان دخالت کرده. آیا معنی این که آمریکایی‌ها دموکراسی با تروریسم یکیه؟ اینا قیاس ملفرقه. حالا ما این بحث رو من نمی‌خوام ببندم، حالا بس یه جای بعداً میتونیم اگه خواستیم برنامه مستقل بذاریم.
میشه ادامه پیدا کرد، هیچ اشکالی نداره، این بحث خوبیه. یعنی اینکه
من فکر می‌کنم،
ولی من فکر میکنم مسائلی رو دیگر هم میتونیم بهش بپردازیم، از جمله درگیری هایی که بر سر انتخابات هست در ایران، حملاتی علیه همدیگه. آقای کروبی تقریبا نامزدی خودشون رو هنوز رسما تایید نکردن، حزب ایشون تایید کرده، حمله میشه به آقای حسن روحانی و همینطور خبرهای مختلفی که در این زمینه میاد. آیا مقدمات انتخابات ریاست جمهوری در ایران عملا شروع شده، نه به طور رسمی، یا اینکه نه اینا یک چیزایی است که در اون مجموعه، در اون محدوده‌ای داره اتفاق میفته که بهش میگن دموکراسی دینی یا اسلامی یا اون چیزی که مسئولان میگن دموکراسی هست در ایران؟ آقای دکتر
با من هستید؟
بله
ببینید، بله انتخابات، به حضور عمرتون که عرض کنم، انتخابات به هم به میزان افزایش منازعات نشون میده که چقدر در زندگی مردم تأثیر داره. به چند دلیل الان این تأثیرات بیشتر از دورهای قبل هم شده. نکته اولش این است که درآمدهای نفتی دولت افزایش پیدا کرده. به همون میزان که درآمدهای نفتی دولت افزایش پیدا کنه، گروه‌های سیاسی و جناحایی که در درون جامعه هستن میخوان به این منبع ثروت نزدیک‌تر بشن. نکته اول قضیه. نکته دومی که تمام گروه‌های سیاسی کم و بیش فهمیدن که قدرت در زندگی روزمره مردم میتونه نقش داشته باشه و این رو حداقل مدیون آقای احمدی نژاد هستن، برای اینکه تصمیم‌گیری‌های سریع و خلق و سایه آقای احمدی نژاد در زندگی هزاران نفر از افراد و صنف‌های مختلف مشکلات جدی ایجاد کرده، مثل کارخونه‌دارا که الان تولید عملاً متوقف شده، در زندگی معلمان، در حوزه کتاب و سینما که شما می‌بینید با چه رکود و فجایعی روبرو هستیم و در حوزه‌های مختلف شما اینو می‌بینید. در نتیجه افراد و بسیاری از کسانی که در سال 84 فکر می‌کردن انتخابات ریاست جمهوری علی‌السبیه است، الان می‌بینن که رئیس جمهور بسیار مهمه، حداقل از این بابت که رئیس جمهور نمیتونه بهشت ایجاد کنه، ولی حداقل میتونه از روند رو به زوال اوضاع کمی جلوگیری کنه. این نکته دوم قضیه. نکته سومم این هست که گروه‌های سیاسی به هر حال در این دوره جدی‌تر هستن، منازعات جدی است، در درون اردوگاه اصولگرایان دعوای جدی وجود داره، چون بخشی از اونها عملا تمایل ندارن که با دنبال آقای احمدی نژاد باشن و دنبال کاندیدای دیگری هستن. از این بر هم در اردوگاه اصلاح طلبان دعوایی وجود داره، آقای خاتمی مردده به خاطر اینکه نمیدونه حضورش در انتخابات منجر به پیروزی میشه نمیشه و حتی اگر پیروز شد بعدن میتونه با چه سیاستی مسائل رو دنبال کنه. در بخش اصلاح طلبان من مایلم این نکته رو اشاره کنم. نکته اول اینکه آقای کروبی برخلاف اون چیزی گفته میشه کاندیداتوریش به ضرر جریان اصلاح طلبی نیست، بلکه میتونه از الان فضای انتخاباتی ایجاد کنه. در فضای انتخاباتی هست که بسیار حرفا گفته میشه. و نکته دومم این هست که در جریان اصلاح طلبات سه گرایش وجود داره: گرایشی که به توسعه اقتصادی اهمیت میده، گرایشی به مسئله آزادی سیاسی و گرایشی به این که بتونه با یک سازشی درون ساختار قدرت بخشی از مسائل دو طرف رو بتونه حل کنه و در حقیقت با یک نوع سازش ملی مسئله رو پیش ببره. حالا بعداً در دور بعدی صحبت.
سازش ملی آی سازگار اصطلاح درستی، یعنی سازش یک جناح نظام اسلامی انقلابی ایران با جناح دیگه میشه ما بهش بگیم ملی است در بسود مردم ایرانه و اساساً امیدی، چه امیدی دارن اون جناحی که معروف هست به اصلاح طلب؟ آیا هنوز امیدهایی هست برای اصلاح؟
تقریبا میشه گفت که این اصطلاح سازش ملی در واقع آقای ناطق نوری به کار برد، آشتی ملی، و کاندیداشون هم این جناح که آقای حقیقی هم میگن درست میگن، آقای حسن روحانیه که تو صحبت دیروزش به دولت به شدت حمله کرده. و اما ببینید بیشتر جناح اصلاح طلبات دنبال اینن که آقای خاتمی رو دوباره بیارن میدون، چون در تصورشون این است که آقای خاتمی هم آدمی است که از شورای نگهبان میتونه جواز قبولی بگیره، دیگه روشون لابد نمیشه خاتمی رد کنن، اگرچه کیهان تا حالا دو سه دفعه گفته که حالا آقای خاتمی هم بعد از رئیس جمهوری کارایی کرده که دیگران با کمتر از این رد میشن، یعنی این قرقرو کردن که اگه بخوان جای دبشو گذاشتن، اگه بخوان خاتمی رو رد کنن بگن با زنا تو ایتالیا دست بده یا فیلمش هست نمیدونم مصافحه کرده یا همسالو گفتم تهدید کردن، حتی تلویزیون هم پخش میکنه. ولی تصور اکثریت اصلاح طلبا که میخوان بلند شن برن پیش آقای خاتمی، این روزا الان صحبته، بگن شما بیا، این نیست که آقای خاتمی از شورای نگهبان جواز قبولی میگیره، اولا، ثانیا آقای خاتمی میتواند وقتی بیاد میدون مردم که حالا دیگه فهمیدن دولت هم خرابکاری کرده، همین که آقای حقیقی هم الان میگن دیگه دولت مؤثر و رئیس جمهور خیلی هم حاجب و دوله نیست و دیگه رئیس دفتر رهبری نیست و چهار تا کار هم میتونه بکنه، بنابراین مردم دوباره دلگرم میشن، میان و رأی میدن و آقای خاتمی رو میبرن بالا و میشوننش در کرسی ریاست جمهوری. آقایون اصلاح طلبان میتونن دوباره بیان و پاره مناصب رو بگیرن و به هر حال همون تئوری کاچی بعضی هیچی، باز اقلا خاتمی بهتر از مثلا احمدی نژاده. ببینید به نظر من این یه مقداری صحنه سیاست ایرانی که نگاه میکنی، این بخش این سناریو به نظر من یک کمی محله اشکاله.
برای اینکه ببینید در دوی خرداد 76 که نزدیک 72% مردم اومدن و به خاتمی رأی دادن، عدد بزرگی رو در واقع شکل دادن و این حضور مردم، موجی که ملت ایران برداشتند، خراب کرد در واقع نقشه های اون طرف رو و نتونستن تقلب بکنن، با حضور آقای خاتمی به نظر من این اتفاق دوباره نخواهد افتاد. الان خلاصه ایران این است که همون 10% که عرض کردم به اضافه منهای 2-3% تندروهایی که پشت آقای خامنه‌ای و دولت احمد نژاد و اینا هستن، فرض کنید هستن، یه ماشین تبلیغ تقلب هم درست کردن، 12,000 هادیان سپاه و بفرستن شهرستان‌ها و اینها که از پس آرایش کردن نتایج انتخابات برمیان، به شرط اینکه یک اکثریت بزرگ مردم نیاد میدون که دیگه نمیتونن جلوش وایسن. این طرف 4-5% هم همه انتخابات نشون داده که کل این اصلاح طلبا مستقل همینقدر رأی دارن، الباقی یه عددی حدود 70-80% مردم بیطرف وایسادن، ناراحتن، دلگیرن، افسردن، از خاتمی هم دلخورن، معتقدن که خاتمی اینقدر که در طی لااقل 6 سال 2 دوره رئیس جمهوری پشتیبانیش کردن ادا نکرد، و بدتر از اون که من به این اعتقاد ندارم، معتقدن خاتمی بهشون خیانت کرد، اصلا توطئه بود از روز اول، یه بخشی از این درصد. این فضا به نظر من با کاندیدایی مثلا پاره ای از اصلاح طلبان معتقدن یه کاندیدای تندتر مثل آقای عبدالله نوری رو اگر بندازن جلو این یخ مردم آب میشه میان میدون، اما فکر نمی کنم حتی با آشخ عبدالله نوری هم اتفاق بیفته. تنها و تنها یک گزیده هست، کاندیدایی بیرونتر از اینها، تندتر، روشنتر در مقابل شخص خامنه‌ای نشون بده بیسته و قانون اساسی کشور و ساختار ممکن است، بازم قطعا نمیشه گفت، ممکن است بتواند مردم رو دلگرم کنه که اون وقت با فشار و زور مردم شاید شورای نگهبان وادار به عقب نشینی کنه، و اگر نه من تصور میکنم خاتمی اگر با 10-15% اختلاف که حد اکثر یه تعدادی بتونه بیاره، ماشین تقلب اونور شانسی براش نخواهد گذاشت. البته یک نکته رو آقای حقیقی میگم، منظور من درسته، تو جبهه اصولگراها هم به شدت اختلاف، همین امروز 72 تا امضا جمع کردن که رئیس جمهور ببرن مجلس، و این دعواهای کیهان که تو خبراتون هم بود با آقای کردان پریدن و حالا میگن گل بود به سبزا آراسته شد، دزدم هست و نمیدونم با مورد تجاوز و اینام دارن، بخشی از دعواهایی که تو اصولگراها
معاملات نفتی بودن
شما. بله در معاملات نفتی با شرکت کرسنت امارات، اینام دعواهایی است که تو اصولگراهاست و به خصوص جناح در واقع تمامیت خواه اگه بهتر بگیم، به خصوص جناح سنتی و مؤتلفه که مشکل داره.
آقای حقیقی متأسفانه یک دقیقه برای شما وقت گذاشتم، آقای سازگار رو دیدی، حالا برنامه دیگه تلافی خواهیم کرد.
خب ما از شما طلبکاریم. ولی من معتقدم برخلاف این چیزی که آقای سازگار میره، راه ایران با توجه به مسائلی که داره، در موقعیتی که امکاناتی که جامعه داره، امکانات ضعیفی که داره، اگر واقع بینانه کنیم در همین انتخاباتی است که وجود داره. مردم باید احساس کنن که مملکت مال خودشونه، نه اینکه مال کسانی است که بر سر کار هستند.
چجوری احساس کنن آقای علی؟
اگر ما فکر کنیم که مملکت مال دیگرانه، همین حالت دلسردی ایجاد میشه. شما اگر خونتون رو کسی بیاد بعد اداره کنه، قطعا میگه آقا من میخوام خودم اداره کنم.
اگه هی بریم رأی بدن، اجازه بدین. اگه هی برن رأی بدن، مثلا 8 سال به یک نفر، 8 سال دیگه به یک نفر دیگه، هی ببین
مهم بعد
ازشون بدتر شده چی؟
ببینید همین آقای سازگارا اومدن حزب درست کنن، ملت بسیار از دوستان حمایت نکردن. راهش اینه که بعد از انتخابات شما با فعالیت حزبی اون رأی که دادید حمایت کنید و تداوم ببخشید. اگر نباشه
حزب کردن رد کردن، من اینو نخواستم حزب.
بله خب بالاخره همین
مشکل وزارت کشور آقای خاتمی و وزارت کشور آقای رفسنجانی به من،
بله منم که تایید کردم کار شما رو، من میگم
اجازه ندادن حزب
این کارو کرد که رأی و تداوم بخشید در حوزه جامعه مدنی، بعد ادامه داد که این راه باز بشه.
خب چه جوری آقای سازگار میشه امیدی هست؟ یعنی
مثلا ببینید در
آقای سازگار جوابشونو بدن،
من فقط گرجستان و چیز رو نگاه کنید، کسانی که تو قدرت بودن، کسانی بودن تو در حوزه خب قدرت حضور داشتن.
بله اجازه بدید آقای حقیقی 10 ثانیه شدنی بل... نه وقت ما تموم.
نه به نظر من گزاره های من چیزی که میگم گزاره هام توصیفیه، ولی اینا که آقای حقیقی میگن آرزو میکنن ان شاء الله اینجوری باشه. من توصیفم اینه که جامعه ایران این شکلیه. حالا چگونه بیفته دیگه از این 10 ثانیه میری بیرون، میتونیم جلسه بعدی رو
بشه. خب آقای دکتر علیرضا حقیقی عزیز در کانادا. تورنتو. با سپاس بسیار از شما، سپاس بسیار از شما آقای سازگارا در استودیو و آقای دکتر نوریزاده که حتما سخنرانیشون به پایان رسیده. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر سر و سر ایران زمین. روزگارتان هم بار خوش، دلهایتان شاد.